بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی چهار اردیبهشت 1400 شنبه.
چون من با آدم غربی اصلا کلم
چرا آدم میکنه شعبادی میگه رو بخوایم بذاریم مثلا، آره، ولی با موجود غربی حتی اگه مسیحی خوبی هم باشه
مثلا
آره، اون
مدل های شعبادی امتداد،
آره اون
آها بس اصلا پرداختن مدل عملیاتش هم در آوردن بر اساس اقتضای روزن.
خیلی خوبه.
اونجا نسبت به اون مدیر عاملش الان یه تیم حقوقی که کار کردن فعلا یه پیشنهاد گرفته رسیدن این مدل شرکت تعاونی جدید مجوز دادن شرکت تعاونی عام سامی عام تأثیر بین سامی عام است.
خیلی خوبه. آره مشکل اصلی مدیر عامله دیگه آقا و هیئت مدیره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. ما بحث شركات باقيمون خارج بحث شركات عقود مشاركتي رو ادامه بدیم. دوستان همچنان این مطالعه تاریخچه رو انجام بدن، بررسی بکنیم مطلب بیشتر از این حدیه که گذاشتیم و طبعا ما مسئله رو میخواییم یک مقدار عینی تر بدونیم توی مسیحیت چه اتفاقاتی افتاد، مسیحیت و یهود چه اتفاقاتی افتاد توی قصه ربا و جامعه غربی چه اتفاقاتی توش رقم خورده از همون ابتدا تا قرون وسطا تا بعد از اون دوره مدرن. جهان اسلام اما از این زاویه نمیخواد مورد بررسی قرار بدیم. جهان اسلام صرفا از زاویه نزول آیات ربا و تعامل سیره نبی اکرم با پدیده رباخاری در شبه جزیره. خب این که ترتیب نزول آیات، آیات ابتدایی کدوم آیات تو چه سالهایی بوده اینا خیلی مهمه دیگه و نبی اکرم چه کردن اینا رو بررسی بکنیم و بذاریم توی گروه منتظرین. پس خب حالا بریم سراغ شرکت. ما شرکت انان رو نشون دادیم، بررسی کردیم و البته بعد یه مقدار پردن للباب وارد مسئله واقعیت میدانی شرکت شد که شرکت الان روی زمین نگاه بکنین این تصویری که ما داریم که میزان واقعی سرمایه مشترک تعیین کننده میزان سوده این نیست. سود اساسی دست هیئت مدیره است. تازه اون سرمایه مشترکی هم که اعلام میشه معمولا سرمایه مشترک واقعی نیست و الی آخر اون اتفاقاتی که تو بورس میفته. یعنی شما بخشی از اون چیزهایی که میخواستی با قاطعیت جلوشو بگیری، چون شما گفتی آقا فقط و فقط میزان سرمایه تعیین کننده میزان سود توی شرکت، میزان سرمایه اولی که شما آوردین که این سرمایه اولی باعث بشه رونقی پدید بیاد توی این شرکت، میبینین اساسا این نیست. آقا این نیست و این مشکل رو حل نمی کنه. این مدلی عملا شما ایدو حجم زیادی از شرکت هایی که سودشون بر مبنای میزان مشارکت سرمایه گذارانه نیست. شما مشارکت سرمایه گذارانه قبول دارید، طرف پول زیاد بیاره کم بیاره، پول خرد جمع کنیم پول خرد جمع نکنیم، بگذاریم از این که اینا عرض کردم خیلی شفافه که پولهای بزرگ محتاجترن به پولهای کوچک تا پولهای کوچک به پولهای بزرگ. یعنی پولدارترین آدم ها با دزدی کردن از طبقه پایین عملا پولدارتر میشن، چون خود گرگا که عملا به هم دیگه چیز قرض نمیدن، این طرف باید حرفه‌ای باشه تا بتونه از بورس و از غیره و غیره استفاده کنه، ولی اینکه سرمایه خرد رو بیاره به سرمایه خودش اضافه بکنه. ما پس بنابراین با یه مشکلی مواجهیم توی پدیده شرکت و اون مسئله مدیریته. حالا شرکت های دیگه که قبول نداشتیم چی شد؟ دوستان ادامه بدم. سکوت همه در رضایت هم بله شرکت های دیگر توضیح بدیم دیگه. شرکت چی؟
اعمال بود.
اعمال یعنی چی؟
یعنی توی عمل با هم دیگر هم بودیم شما شریک باشیم.
شرکت اعمال دو حالت میتونه پیدا بکنه. آقا من میام شما میگه شما سرمایه گذاری کنم، منم که مهندسم میرم مجوز میگیرم، یا آدم دیگه هم میره چیکار میکنه؟ شروع میکنه به زدن گلخونه، مجوز گلخونه رو به مهندس کشاورزی میده، یا آقای دیگه هم اصلا که اصلا کارش گلخونه زدن، این کار هست کارگر رو میشه میدونی چجوری گلخونه رو برقرار بکنه، نیاز به مجوز داره، او آقا میره مجوز میگیره، این آقا هم میاد کار میکنه، یا پول هم که نداره بالاخره علم کتن میخواد دوا کنه، آهن بزنه بالا، پلاستیک بندازه، سرمایه هم که از دیگه دیگه میگیره. درسته این شکن؟ یکی سرمایه داده، یکی دیگه هم کار کرده، میگه مثل مضاربه هست دیگه؟ نه آقا، ما تو مضاربه فقط داریم سرمایه از یکی، کاری از یکی دیگه، ما تو شرکت این چیز نداریم، یکی سرمایه بده یکی دیگه هم چی کار کنه؟ کار کنه. حالا این مثلا یه بابایی هم بود که مجوز رفت گرفت، به این میگن شرکت هم؟ بگیم غیر از شرکت اعمال یا ابدان یه شرکت دیگه هم داریم که باطله، آره شرکت وجوب. آقا من صاحب وجه هم، صاحب وجه بودن یعنی من میرم مجوز رو میگیرم، من آخر مهندس هم، من اعتبار دارم، با اعتبارم میام مثلا، یعنی آدم میگه من اعتبارم میارم مثلا، یا آدم میگه میگه سرمایه هم مثلا، مثلا یکی آدم کار بیاد مثلا، حالا ما هم دیگه توافق میکنیم آقا 40% مال توی که کار تو آوردی مثلا، 20% هم میدیم به این آقای مهندس که یه کاغذ داده به ما مجوز فردا اومدن تعطیل بکنم به وزارت کشاورزی اومد تعطیل بکنم، آخه یه نونی قرار مهندسا بخورن دیگه، یه کاغذی هم به این بدن، سرمایه دارم که طبیعتا سرمایهش آورده 40% هم جناب سرمایه دار 40 20، خیلی عالی، با هم توافق کردن، شما چه مشکلی داری؟ شاه میبخشه شاقالی نمیبخشه؟ حالا اون وجوه میگه آقا این آدم رفته بقید یه کاغذ آورده، میگه اشکال ندارم من این کاغذ رو ندارم که اصلا تو یه جایی هم من بذارم، حالا این کاغذ رو ما میگیم چیز بی خودیه، مثلا شما اون کار ساختمون خونه رو بزازی کلی امضا باید بگیری، برای همه امضا هم پول میگیره، در یک سر هم یک بار هم نمیاد ساختمون سر بزنه، اینجا دوباره شما تو شهرداری یه سری مهندس هم دیگه، مهندس ها عملا پول امضا میگیره، بعد حالا باز دوباره این ساختمون هم که شما طبق قواعد نساختی چون این مهندسه نیومده دیگه، باز پول امضای بیشتر میشه، میگه که آقا من این پول امضا رو میده، باز مهندس مهندس که از طرف شهرداری میاد باز میاد ایراد میگیره، باز پولی هم به این میده، خلاصا همش در حال پول دادنی توی ساختمون سازی، میگه آقا این من میذارم کنار، من یه مدل دیگه تو شرکت وجود بخوام تصویر بکنم، من آقا الان وجاهتی ندارم توی بازار که کسی بیاد جنس منو بخره، بدنام شدم، من اجناس آمدن یکی دیگه بفروشم، من وجاهتی ندارم که بخوام برم مضاربه بکنم، تو برو پولو بگیر برام ببخشید، من وجاهتی ندارم که بخوام نسبی کار کنم، خب چون مضاربه یه داستان دیگه داره، نسبی کار کنم، میگه طرف پول نمیده بابا ول کن، تو برو بگیر، تو نسیه بگیر، منم میرم میفروشم کالا رو، بازاری من خودم بازار پیدا میکنم، من بازار دارم، تو فقط برو اینو نسیه بگیر برای من، تو اعتبار داری به تو نسیه میده، به من بخواد بده فقط نقد میده، اینم قبول نکردم. یه شرکت دیگه هم داریم، بگین شرکت چی؟ مفاوضه چجوری هم؟
با هم دیگه قرار میذارن، یکی میره
نجاری،
میگه تو
نجاری
کن، من
برنامه کنم،
مثلا من
هر چی مالی 50 50 هر چی دارم، طرف آقا میاد توی ساختمون، معمولا اینطوریه، حالا اینکه برای کار بکنه اینکه برای کار دیگه معمولا معمول اینطوری نیست، معمول اینطوریه آقا، من لوله کشم، شما چی؟ برقکاری، یا آقای دیگه کارش چیه؟ گچکاریه، ما با هم دیگه یه اکیپی، ساختمون قبول میکنیم، با هم قبول میکنیم، کار میکنیم با هم دیگه، این ساختمون رو میسازیم، درصد هر کدوم هم معلوم میکنیم، شرکت مفاوضه قدیمش هم همین بوده، قدیمش هم این بوده که یه عده با هم دیگه یه کارگاه میزدن، یه چیزی رو تولید میکردن، یا با هم دیگه میرفتن یه کار تجاری رو انجام میدادن، با هم اون کار انجام دادن، سودش هم بین خودشون آقا ما یه داروخونه میریم میزنیم با هم، آقا ما با هم دیگه میریم، من و شما با هم دیگه میریم توی با هم شریک میشیم، چی میزنیم؟ یک نمیدونم تعمیرگاه میزنیم، سرمایه اولیه اینه آوردیم. میگه آقا من با هم بشه اینجوری بهت بگم تعمیرتون سرمایه اولیه بیاریم. خب بعد حالا ما با هم میخوام کار بکنیم چجوری میشه؟ میدونی دیگه کار کرد هر کسی به اندازه کاری که کرد یه اجرتی معلوم بکنیم، اجرت اون بابا رو از روی اون سودی که حاصل شده چی؟ برمیدنیم سود خالص میشه اون پول آخری که مونده به نسبت سرمایه تقسیم میکنیم. این حرف اساسی ماست، این که ما با هم دیگه بریم اینجا با هم دیگه یه کار رو انجام بدیم، ما اینو نداریم. هر کسی بیاد چون اینجا مشاکل معلوم نیست، آقا یکی امروز میاد اون یکی فردا نمیاد، یکی کمکاری میکنه اون یکی وقتی میاد با دل جون کار میکنه. چرا کجا میخوای بگی آقا من اینجا یه چیزی گذاشتم متری گذاشتم دل جون داره کار میکنه، دل جون کار کردن تو زنه چقدر رفته بالا، کار داریم تا کار دیگه. لذا ما حتی تو عقد اجاره هم عمده عقد اجاره انصراف اولیش به انجام دادن کاره، نه به این که در اختیار یک روز مثلا من تو رو گرفتم روزمزد تصویر روزمزدی کنتراتی هم دادن تصویر. بله روزمزد ما آخرش قبول داریم، پس این هم شرکت مفاوضه. حالا چرا این رو قبول نکردن آقایون؟ اوستان هست؟ نه داریم میخوابیم. خب چرا قبول نگردن؟
بابا چون که چیز دیگه مثلا قراریه مجبوره، نمیدونم معلوم نیست.
سهان مصفحش بعضی هم مشخص نیست، بعضی حیرت و واقعی خارجی میدونم.
خب آقا شما توی مضاربه هم مگه نیچه جهل نداری؟
خب تو مضاربه یکم که تجارت میه فرقش اینه، با اون دو اینه که سودوزی هم شریک هرچی هست.
اتفاقا این هم سودوزیان شریکه، اینجا شما میگی تو سود و زیان شریک نباید بشی، باید تو اجرت بگیری من سود و زیان برای من باشه. یعنی شما دو نفر میخوام با هم کار کنم، میگه آقا ما با هم تو سود و زیان شریک. نه نمیشه، تو بیا اجرت بگیر، عجیب بشه سود و زیان برای من. اینجا که شما
آقا معمولا دو نفری که میان با هم دیگه شروع میکنن یک کارگاه نجاری رو با هم شروع میکنن کار کردن، یا توی یه MBF سازی یا کابینت سازی با هم کار میکنن، اینا اول از همه انگیزه هیچ دو نفری به هم دیگه اعتماد ندارن که با هم کار کنن.
دو تا داداشن.
آفرین. معمولا اعضای خانواده به هم دیگه اعتماد ندارن. دو تا داداشن با هم دیگه شروع می‌کنن، به آخر این اتفاق چیه؟
رفاقت بیشتر. آقا اون که تو بحث مالی اختلاف،
ولی اون برش هم هست. چون اون برش هم داری که آقا این دو تا داداشن 10 تا داداشن پشت هم دیگه هم صفر دارن، کلا بازار تو فلان حوزه چیکار کردن؟ قبضه کردن.
سوانه
بردن مثل فرزندان رو عجز میکنم. نه الان تو شما کمتر تجارت بزرگ مقیاسیه که توش خانوادگی افراد وارد بشن، تو دنیا کلن اینه، تو دنیا اینه، یعنی حوزه های مختلف شما نگه تو ایران هم داری خانوادگیه کلن قدیده خاندان خیلی مهم، چون پشت همو دارن ضمانت های طرف این مثلا عروس میگه دختر میگه اینا که منافع مشتری که فراوانی داشته باشن و بخاطر همدیگه منافع خیلی مهم میگه پیغمبر اکرم بخاطر همین زن میگرفت از همه قبایل گرفت، چون منفعت داره. پیغمبر الان میگه پادشاه هم ولی از چی؟ از قبیله ما هست. کاملا جدی میگیره پیغمبر واقعیت های دو تا چهار تای جاری توی عرصه سیاست. حالا میرسیم به تنظیم آقا که میگه
آقا
خب الان شما آخه تو ایران اینطوریه، یه زن از قبیله بگیری یه زن از با هر دو قبیله دعوات میشه. همون یکی رو از دست میدی.
آجا واقعا این شرکت رو نمیشه دفاع که، یعنی من میخوام برش وجه پیدا کنم، میگم هر چی بخوام بگم میشه این همون حرفایی که ما به این سوسیالیست ها میزنیم، شما انگیزه رو از بین میبره. شما آقا کارگر رو بیا بهش بگو آقا هر چی کار کردی سودش رو من بهت میدم، خب بیشتر کار میکنه. یا بهش بگو آقا ساعتی انقدر مالی من مثلا تو هر چقدر کار بکنی یا کار نکنی انقدر بهت میدم، مزد ثابته، معلوم از زیر کار داری. الان مدیریت جدیدا همه رسیدن به اینکه هر چی میتونی شریک بکنی تو سودوزیه. بعد شما اینجا میگید که نه ما اینا همه حرامه، شما فقط میتونی عجیبه. بعد از اون طرف تو فقه خودمون دوباره که عجیب شدن کراهت داره.
من اونجا یه تالی فاسدی رو گفتم، اون که کی میخواد تعیین بکنه سود این شرکت چقدره؟ نه اینکه بگه همه مبادلات این شرکت چیه؟ شفاف. که این هیچ وقت نمیاد حساب حقوقی رو شفاف بذاره، چون از زیر مالیات بخواد فرار کنه از خیلی چیزا. میگه آقا اینا محرمانه است توی شرکت. خب معمولا برای اینکه حق اون کارگر ضایع نشه، یکی از بهترین راه اینه که آقا خروجی شو محور قرار بده. آقا شما اینجا نشستی پایین دستگاه، هر تعدادی که زدی اونم زنگی میکنه کلا میگه حقوق یه نفر چقدره، یه نفر چند تا میزنه، پس من اینقدر. که اگه تونست طرف استر باشه
بیشتر
میگیره، هیچ اشکال نداره. دونه ای هر دونه دمپایی که شما زدید از زیر دستگاه پرس انقدر تومن، هر دونه از این پفکایی که گذاشتی دازن تو کارتون انقدر تومن. الان عمدتا اینطوریه، عمدتا کنتراتیه.
ولی تعاملی که در شد از سود میدن معمولا با اونایی که در سود دینیم مستقیم.
آقا شما یه شرکتی رو اسم بیار که همین الان داره از این کارا میکنه، با سود شریک کرده کارگار. خب هست، میدونی چی کار میکنن؟ طبق قانون کار یه قاعده وجود داره که شما میتوانی یک پاداش بدی به چی؟ کارکنانه. پاداش افزایش بهره وری. اینا میان آخر سال حساب کتاب مالیشون میکنن، یکی از راه خوب فرار مالیاتی هست، شما میتونی یه قراردادی رو با افراد ببندی، بعد به مبنای اون قرارداد میای یه قراردادی رو با کارکنان میبندی که میگه و میگی آقا من اینقدر پول رو شما نمیدم، در عوضش از اون کانون تقییم میکنی، چون سقف حقوقی اینا میفته تو مالیات، تو میگه آقا تو بیا این قرارداد با من، چون ما از سقف مالیاتی میزنه بالا با اون قرارداد دیگه‌ای که با این میبندی داری ما تفاوت از سقف مالیاتی بالاتر رو پرداخت میکنی. من فهمیدی یا نفهمیدی خودتون میتونید بعدا به این تعامل کنید متوجه بشین که برای این مثلا این قراردادی که تو قانون کار وجود داره، البته تعداد شرکته که از این دارن تو ایران استفاده میکنن خیلی کمه، خیلی کمه، چون پیچیدگی هایی داره و چون بعد حساب کتاب خیلی شفافه و تمیز باشه. اون قانون اون شرکت قانون خود وزارت کار نماینده که میرسه باید این حساب ها اینقدر شفاف باشه که سود شرکت کاملا به چشم بیاد. خب این سودی که معلوم کردی از اون برای دیگه اداره مالیات میاد بالا سرت میگه مالیات شو بده، تو سود کردی. همه جدول مالیاتی رو یه جوری تنظیم کنن که زیانده باشن، که زیانده گی بودن دیگه. تنها مالیاتی که تو کشور ما واقعا وصول میشه چیه؟
کارمند
و کارگرا. هیچ فرقی نمیکنه، کارگرا بیشتر دارن مالیات میدن، کارمند که مالیاتی به اون معنا نمیده. کارمند یه درصدی یه حقوق واقعی داره، یه حقوق صوری داره. اداره اون اداره چون حقوقشو کی میریزه مستقیما؟ خود خزانه واریز میکنه حقوقا رو. اما کارگر نه، کارگر حقوقش اون کساب کارگر میده، اینقدر پول همون موقع رأسن از روی اون پول بر میداره میریزه میده به اداره مالیات 10%. حتی یه سقف مثلا 3 تومانی معاف از مالیات داریم. گفتم برای اینکه این سقف را طرف حل بکنه حالا میخواد 5 تومن بده، داره میگه من کمتر 5 تومن اصلا کار نمیکنم، یا اون 2 تومن دیگه رو من به پاداش بهت میدم، پاداش افزایش بهره وری. این قرارداد دیگه باش تنظیم میکنه، اون پوله رو میده. ولی مشکل اصلی عرض کردم توی این پاداش ارزش بربری اینه که سود شرکت. خب اینا زرنگی میکنه، میاد مقدار سودی رو اظهار میکنه که اونو بعدا به صورت پاداش میتونه صفرش کنه. همین چیزا این واقعیته جاریه میزن. ولی آسف داره چی میگه؟ یا بالاخره الان تو سود شرکتش بکنی بیشتر کار میکنه دیگه.
چون معمولاً کسایی رو تو سود شریک میکنن که توی میزان فروش بیشتر کمک بکنن، یعنی الان مدیریت فروش فلان میگه که آقا شریکش بکن بیشتر میبینی، مثلا با هر چی فروختی مثلا فلان قدر داره.
خب میگه مزاحم است، ما هیچ مشکل نداریم.
دیوونه باید سود بده.
تولید هست اینجا در فروش.
تولید
خدمات باشه. فکرتون رو بالاتر بگیرید.
مثلا چرا
با
فروش؟
حالا شما بزنید مثال واضح بزنم. الان شما ماشین از ایران خودرو میگیرید. خب میگن آقا ماشین داریم، تا ماشین یه ماشین با اون ماشین دیگه فرق داره. همش هم مثلا مدلش 1400. چرا با هم دیگه فرق داره؟ یکی بد در میاد، یکی خوب در میاد. چون تولید دو دسته، تولید شب، تولید روز. الان که حالا شبانه کم شده. بعد خب هر کدوم از این کارگرها یه حالی دارن دیگه. حالا اینو نگاه کنید، یه طرف دیگه خود اون کارگره، کارگره مثلا بهش میگن که آقا هر دونه‌ای که بزنی انقدر تومن درست دونه‌ای باشه حساب بخواد بکنه که خیلی دیگه حق داده باشی بهش. این طرف مثلا روی هر کدوم از این مثلا قالبا با یه مته باید سوراخ کنه. این مته باید چند تا بزنه؟ 18 تا باید بزنه. دقیقاً معلومه. سر 18 تا باید مته رو دستگاه رو در بیاره، باز کنه، کلا مته رو در بیاره، یه مته دیگه بذاره، دوباره شروع کنه بزنه. خب کل بین وقتشو میگیره دیگه. بذاره 18 تا میبینه آقا این تا مثلا این بخواد بره از بخش کنترل کیفیت در بیاد
20 میره.
خب آره این مثلا اون یه رنجی داره، این رنجه رو 20 نه مثلا 24 میتونه بره. چرا؟ چون اون یه لبه‌ای داره، میگه یه ذره بالاتر بود اون محصول کنترل کیفیت، حالا این یه ذره بی خیال دیگه. خب میزنه تا 24 تا میره جلو. حالا اینو فرض بر این گرفتین اون محصول کنترل کیفیتی چی؟
بیداره.
با این نبسته باشه. خب و با قول دیگهشون بیدار باشه. لذا شما میبینید آقا این یکی با اون یکی خیلی متفاوته. خب شما میخوای چیکار بکنی این شرکت رو؟ میگه آقا نه شما مسئول باشید. خب مسئول باشید بیاد مسئول کار منه یا یکی دیگه، این مشکل اصلی اینه. یه کارخونه است 200 تا کارگر، 3000 تا کارگر داره. حالا شرکت خودروسازی بزرگ که خب حجم کارگرشون تا دلت بخواد کارخونه که تعطیل میشه به اندازه یه شهر آدم داره ازش میاد بیرون، بعد یکی کار میکنه یکی کار نمیکنه. یه عده کلا توی اینجور جاها میینه دیگه، یه عده که میینه یه عده دارن کار میکنن، یه عده آدم دیوونه اونا دارن کار میکنن. خب اصلا داره زحمت میکشید، زحمت میکشید بعدی بود اینا میاد غلط کرده، اینا کار نکنن ما کار میکنیم میندازیم بذار پس ما هم کار نکنیم دیگه. مشکل تر اینه، یه هویت شراکتی داره. من یعنی که شما اینا، من این روزا کنا من این مدل رو نمیگم مشارکت میشن، یعنی شرکت مفاوضه رو قبول نکنی. ولی میگید شرکت اعمال رو به این معنا که من سرمایه بدم یه نفر دیگه این مثلا کار بکنه چی؟ این که دیگه این جهل رو نداره. این میشه مثل مضاربه. اگه تو مضاربه جهل داری اینجا هم جهل داری، اینجا نداری اونجا هم نداری، هر چی اونجا بودی من اینجا عینشو میگم. روایت که نداریم ما اینجا، ولی تقریبا میشه گفت چیزی نزدیک به اجماع نمیشه گفت، ولی شهرت مؤکد داریم سر این که شرکت اعمال جایز نیست. وجودش هم میشه همجوری حلش کرد، وجودش هم میشه سراخه رو من آبرو دارم تو نداری دیگه، من میتونم برم انقدر نسیه بگیرم شما نمیتونی. خیلی امتیاز بزرگه، بازار و آبرو، بازار و اعتبار.
این ازمان
های
این مستظر دلیله یا
نه دیگه؟ دلیل ما اگه دلیل داشتیم که همین دلیل رو برمیداشیم میابردیم در مورد دلیل رو حسیم کردیم. خب ربا این وسط چه کار هست دوستان؟ تو بحث شرکت رفتش به ربا چی میشن؟ یا کنید یه بحثی داریم به اسم سود سرمایه. به هوا سریعه این سود سرمایه یک وجوهی برای این که شما سود سرمایه بخورین تو اسلام باز گذاشته شده. این وجود چی بود؟ اجاره بود یکیش، درسته؟ یه وجه دیگه چی بود؟ عقود مشارکتی بود. این عقود مشارکتی اسلام این که سود سرمایه تو بخوری به شکل شراکت در سرمایه قبول کرد، ولی به شکل مضاربه قبول کرد، ولی به شکل شرکت وجوه قبول نکرد، شرکت اعمال قبول نکرد. دعوار ما ببینیم محور سود سرمایه، ببینیم سود سرمایه چه وجوه جایز و چه وجوه باطلی داره توی اسلام. خب این در مورد شرکت که یه مدار بحثشو امروز توسعه دادیم. بریم در مورد بقیه مطالب صحبت کنیم. مضاربه.
اما این شرکت های دانش بنیان طرف بالاخره یک خلاقیت به خرج داده، اختراع کرده، کاری کرده، الان دارم سرمایه کافی برای که اینو ببرد خط تولید نداره، یا باید برای خلاقیتش یا محصول نهایش یه قیمت نهایی باید مشخص بکنه؟
بله دیگه، میگه من از شما طرحتون میخرم، ایده رو از شما میخرم، شما برو کنار، من خودم تولید میکنم.
الان تو درصد یعنی تو سود مشارکت کنه نداریم؟
چجوری میخواد مشارکت کنه؟ سرمایه نه بوده
میزان اینکه چقدر میارزه
مجا دلاز سوری که راحت درست کردن میشه باید اون میگه آقا من به شما هبه میکنم این قدر سرمایه رو این درصد سرمایه رو یعنی بخوام قراردادش رو شرعیش کنم که کاری نداره
چی هم کنم؟
میگم یارو هبه میکنم میگه آقا من سرمایه 20 درصد سرمایه رو به شما هبه میکنم
براش قیمت میذاره میگه الان این مثلا 2 میلیارد تو چقدر داری سرمایه‌گذاری نسبت این
سوال من اینه سرمان. اون موقعی که هبه کرد شرط میذاره که این بعدن هبهشو برداره بیاره با این شریک بشن
مثلا
آها خب چرا داره هبه میکنه به طرف خب چون بیاد باهاش کار بکنه نه میخوام بگم که قیود رو معلوم کنه این آقا هبه کرد من بلند شد رفت دنبال کارکاسه بیش میتونی چیزی بگن نه مگه اینکه شرطی کرده بشه زمین هبه یعنی هبه چی باشن؟ مشروع باشن خب این هبه مشروع وقتی که پول دادی چی چیزی میخوای شرط بکنی؟ تو این شرکته که من عملم آوردم تو این مثال ایشون همینطور میتونی یه کار دیگه بکنی بگی آقا من این شما الان این هبه رو نمیتونی حل بکنی شما میتونی بگی بهش آقا من این کالای تو رو به این قیمت میخرم به شرط اینکه تو بیای با من شریک بشی با همون پول دقت کن و منم اینقدر میارم یه شرکت به هم دیگه بزنیم شروع کنیم به تولید کردن همین کالا میتونی این کار بکنی؟ که دوباره تبدیل یعنی عدده معلوم بشه من دقیقا اینو دارم میترم یا من این ایده شما رو اینقدر تو من میخرم در نهایت شما فروختی ایده تو که نه آقا شما مخواست به یک دیگه بفروشی به همون کسی فروختی که باهاش دیگه مخواهی چی پا کنی
جای نرامش باشی که سحنه این فروشنده ایده مبلغ ایده رو درصدی حساب کرده مثلا گفته در درصد سرمایه که داری و باید بدی قیمت این باشه این شرط برداشت هم درست تو چقدر میخوای سرمایه بذاری در درصدش رو باید من درست
نه یه مسئله اما این نکته رو دقت کنید این وقتی که رفت تو بازار و خریداری شد توسط این آقا قیمتی پیدا میکنه این ایده ما فرض داریم میگیریم که مالکیت معنوی ایده رو چین قبول کردیم امروز اینا محل دعواست این ایده قیمتی داره وقتی من این پول رو دادم این ایده با این قیمت الان شد جز سرمایه اگر که شما از همون اول فرض بکنید ایده دارای قیمت به یک کالاست اصلا نیاز به این درما نداری شما یک کالا آوردی اون آقا هم یک کالا آورده با هم شریک میشید میریم جلو به نسبت قیمت واقعی این کالا بازار داره دیگه فن بازار به تعبیری میگم بهش فن بازار یعنی بازار فناوری
تخصص ویژه چی؟ فقط این کار از دست ای برمیاد چرا من تو مدر فروشم
چی رو؟
آقا من تو آزمایشگاه تمام میدارم این سلول از این دوام تو ایران هیچ کس نمیتونه پس من میارزم
من میارزم یا کارم میارزم؟
خواهی کارم میارزم
آها اگه کارت میارزم کارتو میخریم از این
چه تو خواهی نعمال دیگه
و کارت ازت میخرید پول کارت رو میدم حالا دیگه پول کارت رو میدم اگه خودت میارزی دوباره خودت رو میخرم یعنی اجیرت میکنم یعنی منفعت
اون دنیا خدا میخواد مشارکت کنه دیگه
نمیتونه نگاه کن این کاره یه قیمتی داره اگر این قیمت رو فروخت این کارو فروختی به یکی دیگه پولشو میتونی بیای سرمایه گذاری کنی اونجا هم که ایده بود تهش این شد شما ایدهتون یه قیمتی داره یه قیمتی داره به حسب اون قیمت ایدهتو میاری وسط خب اینجوری شد دیگه ایده ولی واقعیه هست کار نیست که حالا بعدن من میام یه کار رو میکنم خب چون اگه اینطوری باشه شما باید بگی من با شما شریک میتونم بشم وقتی که هنوز پولونم من با شما شریک میشم در عوض من 100 میلیارد تومن سال دیگه بهت میدم تو هم الان 100 میلیارد بیار ما با هم دیگه شریک این شرکت درسته؟ نه شراکت بعد حتما دو تا پول با هم دیگه بله لذا شما چون ایدت دا زنده بود من گفتم آه این شرکتش کار نداره ولی اگه ایده شما زنده نیست میگه آه من یه تمامی دکترای فلان دارم میتونم بیام با شما شروع کنم یه شرکت بزنیم بریم تو کار سلولای بنیادی اینقدر درآمد هم کسب بکنیم خب من بیزنس پلن هم به قولش معروف بهش میگن یعنی بیزنس پلن این شرکت هم اینطوریه شما انقدر سرمایه میره قدم دوم میره مرحله اولی اتفاق میفته مرحله دوم تر از من کارم از من سرمایه از تو بیا پایین ایده من خب اگر که ولی من هنوز طراحی فناورانه نکردم، فقط من این کارم، تو چی کار داری به بقیهش؟ من خودم طراحی میکنم چجوری این ایده رو خلق کنم. شما میتونی بگی آقا من این بیزنس پلن رو که اصلا میخرم اینقدر کنم، یا این یه قیمتی داره به حسب این قیمت این بیزنس پلن میای شریک میشی، ولی حسب قیمت این بیزنس پلن ها این خیلی قیمتش پایینه به نسبت سرمایه‌ای که اون داره میاره. ولی شما بگی آقا این ایده، چون الان بازار فناوری بازار خیلی پرتحرکه، من اینکه شما بگی آقا این ایده الان قیمتش ده ها برابر سرمایه‌ای که ابتدایی که تصور شده داری می‌کنی. مثلا یک کسی یک ماشین رو کامل طراحی کرده، کل پک طراحی این یه فایل دیگه، این فایل الان چقدر قیمتش؟ شما میگه آقا این فایل به اندازه مثلا یه فایل ماشین پورشه مدل 2022 2022 این پورشه میخواد وارد بازار بشه، یه ماشین پورشه چقدر قیمتش؟ ولی این فایله مگه حالا زور بزن اندازه پول یه دونه ماشین پورشه بشه. این بستگی داره به این که مثلا کلا تولید فناوری چقدر بازارش فعال بشه دیگه. معمولا بخش آرندی توی شرکت های مختلف متولی یعنی چیزی هست، آرندی یعنی ریسرچ اند دیولپمنت، تو تحقیق و توسعه. مالکیت معنوی رو اگر به صورت محصول و خروجی در نظر بگیریم، بله یه میشه شراکت برش در نظر گرفت، یعنی فرد با ایدهش میاد شریک میشه با شما، شرکت فناورانه اینجوری تصویر بکنیم. قیمت برای اون ایده رو در نظر میگیریم، به حسب اون قیمتی که ایده داره با سرمایه واقعی که طرف مقابل آورده شریک میشن به حسب درصد سرمایه واقعی دیگه.
خب توی اول هم همین رو میتونیم خواست، یعنی همین روش شما رو توی اول دو نفر یه زمین داریم باید مثلا آبادش کنیم، شما اول یه خرس میکشن 50-50 اون برش تو آباد کنیم برش من آباد کنم، نه اول نمیشه. خب اول این زمین آباد کردن چقدر میشه؟ مثلا 100,000 تومان. اول این قدم میشه 100,000 تومان، بعد با هم مشارکت میکنیم.
مشاهده میکنیم که چیکار کنیم؟ من الان زمین آباد که بفرض که الان من دارم میگم از سرمایه نسیه رو دارم میدم، میگم یه سرمایه نقد، سرمایه که شما داری تصویر میکنی نسیه هست هنوز نیومده. بعدش سالی فاسد دوم من با شما شریک میشم، این سفر میکنیم، من دارم چیکار میکنم؟ من این زمینه رو دارم احیا میکنم یا دارم توش کشت و کار میکنم، شما هم یه سرمایه میاری که ما با هم شریک بشیم چیکار کنیم؟ من که اینجا رو آباد کردم، ما با هم شریک نمیشیم که من اینجا رو آباد کنم، من که اینجا رو آباد کردم، روشن شد؟ ما با هم شریک باید بشیم که یه کار دیگه ای رو بکنیم، من این چیز رو باید بیارم، شما این چیز رو باید بیارین که یه کار سومی انجام بشه، اون چیزی که من آوردم که نمیتونه محور عملیات شرکت باشه. شد؟ یعنی ایده شرکت فناورانه رو میشه حلش کرد با آوردن نقد فناوری. بله فناوری واقعا در شما یه سری تجهیزات توی شرکت، یه سری ماشینالات داری، خب و یه سری ایده داری، مخصوصا توی مثلا موبایل و کامپیوتر و غیره و غیره. به نظر شما الان اون شرکتی که الان داره دل رفتار به دل مثلا تولید میکنه، یا اصلا حالا شرکتی، حالا بریم شما شرکتی اصلی تر، مثلا شرکتی که داره سی پیو تولید میکنه، خب AMD یا اینتل، این اون تجهیزاتی که داره خیلی ارزشمنده، همه اون تجهیزاتی که اینتل داره AMD هم داره. چی داره؟ میگه من یه اعتمادم به اسم اینتل دیگه. دو، یه شبکه بازار دارم. میگه خب هیچ کدوم از اینا عینی نیست، اولی از همه اینا مهمتر یه چیز دیگه است به اسم چی؟ بخش آرندی. یعنی اونه که یه دفعه یه ایده جدیدی میاره، یه سی پی یو 4 هسته‌ای تولید میکنه با کارآمدی بسیار بالاتر و قیمت پایین‌تر، بازار رو قبضه میکنه، کلا شرکت مقابل میخوره زمین. بعد اومد میگه آقا بیا تو شرکت رو بفروش به من دیگه، که دیگه رقیبی تو بازار نداشته باشه. الان شما مثلا میگه آقا من شرکت پژو، الان ببینید چه شرکتی، چه خودروی در حال تولیده، اون خودرو رو به شما وارد می‌کنی، ولی بعد یه مدتی می‌بینی که اصلا اون شرکته، فرض کن الان مثلا شرکت پژو با همه ابزارالاتش با همه دستگاه‌هاش کلاً تو کارتون بکنن بیارنش تو ایران، و همون خودرویی که همین الان به روزه رو تولید کنه، شرکت ما بشیم پژو، اونم بشن پژو، اون مطمئن ما کلا ورشکسته خواهیم شد تا همین امسال. چرا؟ چون داریم همون شرکت خودروی پژو رو تولید میکنیم که این مربوط به سال 2019-2020 بوده، اون توی یه چیزی رو به ما نداده، اونم خودروی جدیدیه که قرار سال 2021 تولید بشه، میاد کلا با اون سرمایه دیگه که تو ازش خریدی میره تجهیزات نو و جدیدتری رو خریداری میکنه و ماشین 2021 رو میسازه و شما صاحب یه کارخونه قدیمیه و یک ایده بدون بازار. کل ظرفیت و سرمایه این چی بود؟ ایده خلاقانه ای که آورد، میگه قیمت نداره، بله کل قیمت داره، اما نکته اینه که اساسا این رد و بدل شدن ایده ها و خود بازار فناوری یه داستان دیگه است. من میگم بالفعل بپذیریم که البته بازار پیچیده ایه، بازار فناوری خیلی بازار پیچیده ایه، ارزش گذاریش هم خیلی ساده نیست. فرض بکنیم که ما چیزی به اسم بازار فناوری رو بپذیریم، شراکت باید به پدیده کاملا عینی موجود باشه، سرمایه موجود باید باشه، نه سرمایه‌ای که شما یه چک میدم، من با چکم اومدم با شما شریک شدم، شما هم باشین با پولتون. چک چیه؟ چک دارم میگم من بعدم پولمو میارم، میگه نشو شراکت. خب دیگه شرکت الله آقا بهتون مضاربه از طرف شرکت از طرف وزارت جاده کشاورزی بلند شدن اومدن اینجا مهندس هم داشته باشین کارتون میخوابونن دیگه، مثل ساختمون میمونه کشاورزی هم. طرف مغزلی زده باید یه مهندسی داشته باشه دیگه، یه کاغذی گرفته ازش، خیال خودش داره کارش رو میداره جلو، مهندس هم یه بار هم نمیمونه به این مغزلی سر بزنه. آره مغزلی یکم پیچیده تره چون مریضی داره اونجا، ولی یه مدار میگه جلو تر، نه شما نیاز مهندس کشاورزی نداری، نیاز مهندس دامشوی رو نداری، خودت این کاری اون مهندس اصلا تا حالا کار نگرده، شما 100 برابر اون مهندس کار کردی، یک بچه دانشجویی تازه مهندسیش گرفته کاغذ بهش میدن اینا، من به اندازه موهای سر اینم اینجوری هم میگه جوجه تا حالا. جوجه ریختم مرغش کردم دادم به بازار، تو که دیگه جوجه تر از این حرفایی، واقعا هم اینطوریه. خب مثل همون مواردی هم که شما میگین، طرف میگه آقا من یه اعتبار دارم، بیاش کنه دیگه اون مجوزه رو بعد بگیرم دیگه، من یه پولی میدم به اون بابا، اون مجوزهشو میده به من. این سوال اینه که این مجوزه اگه سوری نباشه، هر دو یعنی میگیریم که سوری نباشه دیگه، یه سری باید بیاد بزنه اونجا، سر رو میاد میزنه، بالاخره یه نظارت و مایی میکنه. اگه سوری باشه طرف میگه به جهنم، که الان همه سوریه، یعنی میگه به جهنم برش کن دیگه، این پولا رو باید بدیم، این پدر سوخته ها رفتن تو وزارت کشاورزی برای خودشون دارن نون میبرن. درسته؟ این که جایزه است. ولی شما میگه آقا من یه اعتباری دارم، من یه مکتب تولید علمم، من اسم دانشگاه تهران رو بیارم بالای این ایده تو، کلی قیمت پیدا میکنم. تو آقای فلانی رفتی یه ایده رو زدی، اسم منم استفاده نمیکنی. الان هم میان هست، الان معمولا یه دکونی درست میکنن از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقاتی فلان وابسته به همون دانشگاه، توی دانشگاه هم هست، بعد این استادا معمولا میرن ایده هایی که وجود داره رو به اسم خودشون میارن اونجا، یه پولی هم بعد پروژه میگیرن با جاهای مختلف، اون اعتبار رو استفاده میکنن برای خودشون. بعد اینم یه راهیه. یک مقدار میگم نیا کنید بازار، اینا کثیف نیست ولی بازار همینه، میخواد عضو هیئت علمی باشه، میخواد کسی باشه که میخوام یه گلخونه بزنم. خب بریم تو مضاربه. مضاربه چه شکلی آقا؟ از کدام؟ ما ربا رو از یک سرپرستی شروع کردیم، ما گفتیم آقا سود سرمایه کجاها جایز هست، میخوام ببینیم کجاها جایزه شما سود سرمایه بگیریم. گفتیم تو اجاره جایزه، شما یه زمین یه خونه میگیری، دیگه کجا جایزه؟ توی نسیه دیگه کجا جایزه؟ تو شرکت. اما گفتیم شرکت اینجور وجوه جایز نیست. حالا اینجور وجوه جایز نیست چه قرابتی پیدا میکنه به حدیده به اسم ربا؟ که شما میگه هر کس به اندازه سرمایه‌ای که گذاشته باید سود ببره. نمیشه مثلا من 20% سرمایه رو بیارم شما 70% و 80% و بعد چند سود رو اینجوری تقسیم نکنیم. بیاین مضاربه رو بخونیم بعدا متوجه میشیم. یا من سود قطعی مشخص کنم، میگم آقا من پولم آوردم وسط ولی میخوام چی؟ این قطع سود بکنم. شما با این شکل تو شرکت هم میتونید ربا بخوری. چجوری؟ سود چی؟ سود قطعی. تو مضاربه چجوری مضاربه میشه ربایی؟ سودشو قطعی کنی دیگه ربا میشه دیگه، درسته؟ مثلا ربایت داریم میگه ربای محض همینه.
تو مضاربه
چطور سود قطعی؟ ها؟ من پولو به شما میدم. بگو آقا دوستان بگن بگن چجوری الان تو مضاربه سود قطعی میکنم؟
من
بهت هدیه میکنم. خب آقا رسیدیم به اون موقع. خب من میدونم شما تو چه کاری بودی. شما تو کار تجارت آهن بودی. الان من میدونم قیمت تو سود علل حساب به من دادی اصلا هیچ در مقابل اون سودی که خودت کردی با تجارت آهن. من راضی میشم با مصالحه؟ راضی نمیشم. من میدونم تو آزار آهن چه خبره. من که اصلا آدم پشتکوبی. خب ولی قیمت آهن من وقتی که پولمو دادم به شما که برید پول برید کار تجارت آهن بکنید، هر روز دارم قیمت آهنو چک میکنم. کار اینه دیگه، آه پولمه سرمایمه، لحظه به لحظه برام قیمت آهن مهمه. و الان میدونم تو چقدر سود کردی. فردا سه ماه سود همینجوری بره بالا میگم آقا این علل حساب خیلی کمه. بابا تو الان کلی داری این سود پول من الان در عملا دست تو میمونه. سود علل حساب کش بالا میدم.
کاروبار داشته باشید که من بکنید قیمت لوبیا رو خود رو دونه ماهی زرشین هر رکشین حساب بکن مصاله حساب نمی کنید. اینقدر واضح نیست مثل بازار آهن. در از حالا گم که اینطوریه ما اینطوری بود یه هر یک میلیون به پنجاه تومان میده. کار هم این خیلی فروش کاروبار دارم، کلی فروش هم کلی میفروشم بعد مقادار میدم دیگه. میگه
پارسال پارسال ابتدای فروردین قیمت ماکارونی چند بود؟ یادتون هست؟ الان ماکارونی چند شده؟
الان
حدود دو و نیم برابر. خب دو و نیم برابر شده. شما ماهی به قول شما 30% 40% هم بهت بده. سالی 4% هم بهت بده. ما 4% هم بده. 4 ضربش اون 12 میشه چند؟ 48. 50% سود. خود چقدر سود کرده؟
200%.
ما میدونه اون سود بیشتر کرده. میگه آقا لوبیا، بذار لوبیا رو حساب کنیم با هم. خب من میتونم همون اول بیام شرط بکنم که باید آخرش با هم سول کنیم؟
نه.
خب چون نمیتونی اون روز که میشه من تازه به صلح میستم. چرا؟ چون میدونم تو دوباره بر سود کردی و من میخوای چی؟ ما با هم مگه قرارمون این نشد که سودی که کرده بودیم با هم دیگه چی؟
تقسیم
بکنیم 50-50. من الان 100% بر سود کنم. اگه به شما 100 میلیون دادم الان 200 میلیون بر داشته باشم نه 150 میلیون. آفرین رسول نمی کنه. ولذا شما این تصویری که دارین می کنین رفقا که الان معمولا میگم مضاربه ها شرکت مضاربه ای اینجوریه دیگه. طرف میاد یه پول را میگیره سود معمولا بالاتر از هم. حالا بذار بگم تو شرکت مضاربه داره چه اتفاق میاد. چیکار میکنن بگین؟
یعنی سهام ارزان مثلا من کالای ارزانو من شما میخرم برش فالوت مثلا 80% بالاتر بعد
بریم دقیقش رو پیدا کنیم بیاریم ببینیم چجوری اصلا ما که تا اینجا رفقا بر اساس همون قواعد اولیه فقهی چی گفتیم؟ هیچ کدوم از این معاملات سوری و راه های دور زدن با قواعد اولیه معاملاتی جایز نیست. اصلا شما نیاز نداری روایت داشته باشیم. خود این احکام معاملات اسلامی با عدم جواز بیع قراری، عدم جواز معامله صفحی جلوی معامله سوری رو گرفته، عدم جواز شرط مخالف مقتضی عقل، عدم جواز شرط صلح قبل نهایت. شما هنوز کار از تموم نشده، الان شروع کردیم مضاربه کردن، شرط میکنی؟ نمیشه. حالا تو شرکت مضاربه داره چه اتفاق میفته؟
ضررشو تضمین میکنم چطور؟
چی؟
من میخوام مضاربه بگیرم برای اینکه شما خیالت راحت بشه، ضررشو تضمین میکنم. یعنی آقا برام دیگه من میدم بشه.
میتونم؟
یعنی چه تو ورشکست شدی درش چه تضمین کنی؟ چه کارت کنم؟ آقا تو پولو بردی ورشکست شدی بیچاره من رو چی تو تضمین کنی؟ چه تضمین کنی؟ چه کار کنم؟
باید چه در هر صورت تو طرفدار میشی؟
میگه آقا سرمایه تو بده من بردی شدی سرمایه میگه سرمایه تو بده من میرم باش کار میکنم ضرر اگه کردم اصل سرمایه تو بده اصل سرمایه دست نمیخوره، من اصل سرمایه تو بیمه میکنم مثلا اینطوری میگه.
چه
بیمه؟ یه بس پول اضافی ارده میکنم تو فقط کن آقا تو بس ضرر کنی بس 20 میلیون کم شه من 20 میلیون از جیب بهت میدم.
جیبی نداره، جیب تموم شده اوج ضرر.
نه سرمایه جای دیگه داره، توی بیزنس دیگه اش دوست کرده.
اون زندگیش که مثلا بانک ها این کارو میکنه دیگه، بانک الان انقدر تجارتش گسترده داره مثلا آخرش ضرر هم بکنه یه تجارت که ضرر کرد بهش نمیاد بگه آقا پول پس بده دیگه،
میره به بانک مرکزی میگه پول پس. آره اینجوریه. اون ضرر که بکنه خب
اتفاقا بانک مثال خوبی برای خرج بوده. وقتی ضرر میکنه اگه جای دیگه میاره، یعنی آقا جون داره به یک معامله ای که ضرر کرده تو عالم واقع سود میده. این سود از کجا داره میده؟
از چی درست کرده؟
از یه معامله دیگه که سود
نه. نه آقا بانک ها که همه دارن ضرر میکنن. همین الانم دارن ضرر. آ تو همه جای دنیا همینه. خلق پول میکنه، خلق پول میره اوراق مشارکت میکنه، میره کار دیگه میکنه، پولی تولید میکنه،
پارک میره
پول میکنه. همه جا میرسه، همه جا فوکس به بانک داره، دولت داره. بانک مرکزی تو همه جا شخص حقیقی؟ نه نمیشه. شخص حقیقی عملا با سوال اصلی اینه که طرف میره زیر بار یه تعهدی که اگه به خاک سیاه نشونده به خاک سیاه‌تر میخواد خودشو بنشونه و میگه آقا کسی مثلا شما میگی وارد یه حوزه فناوری نو میخواد بشن، یه سرمایه‌گذاری جدی میخواد بکنه که اگه سود بکنه که خیلی عالی میشه، اگه ضرر هم بکنه خیلی ریسکش بالاست. کسی هم حاضر نیست اینجا سرمایه‌گذاری کنه، میگه آقا من میام از سرمایه تضمین میکنم. خب
جواب تو مضاربه یه مشکلی هست، همون اینکه آقا شفافیت که نیست، سود و زیان معلوم نیست چقدره، تو شرکت گفتیم تو مضاربه هم همینه. مضاربه آقا من پولام میدم به این که نمیاد دارم بده که واضح بیا من این رفتم اینقدر معامله کردم سود کنم بهش میگم، میگه آقا لوبیا گرون شده، میگه من گرون خریده بوده
فاکتور شده،
فاکتور میاد فاکتور سازه که کاری
نداره
واقعا. آقا یا باید بگیم تو شرکت هم شفافیت
فاکتور از دوری رو بیاره، من رفتم سراغ اون شرکته دیگه، میگم تو این چند میفروشی؟ میگه اینقدر. یا کنیم مال تو مال
هر چی دقت کنیم شرکت هم میدیم.
ها تو شرکت دعوای ما سر این بود که جایی که خب ما که با گفتیم آقایون با مستندی ندارن برای اینکه شرکت اعمال رو منتفی بکنن، عملا شما اون جایی که شرکت مضاربه هم همین مشکل داره، وقتی که شما خورده سرمایه گذار داری عملا هیئت مدیره هم که تعیین میکنن کی شرکت سود کرده یا نکرده و چقدر سود کرده. این که مشکل اساسی همه عقود مشارکتی هم. همه عقود مشارکتی مضاربه مصاحبه همه چی مشکل اصلیش اینه که هیئت مدیره هست که تعیین کننده اینه که نیشکر مضاربه دیگه، نیشکر چی؟ خوزستان. شما یه شرکت بزرگ داری، کی میخواد معلوم کنه کی چقدر سود کرده؟
حسابدار.
حسابدار کارمندی کیه؟ حسابدار اصلا کلا شغلش چیه؟ شغل اصلی حسابدار چیه؟ آفرین. اگه نه که اون کار خود منم میتونم بکنم. اون حسابدار بلده چجوری دفترش رو درست بکنه که چه؟ خیلی چیزا. خب کارمند منم هست، میدونه که بخواد اون کاری که من میخوام بکنم گوشش رو میگیرم میندازمش بیرون یکی دیگر میارم. اگه خیلی هم بخواد درد سر ایجاد کنه، از قبل انقدر چک و سفته ازش گرفتم که نتونه برای من داستان درست بکنم. یا خودشو توی یه معامله وارد کرده. معمولا اینطوریه، حسابداری که بخواد جیکوپو که دستش باشه بعد خودشو آلوده بکنه که دقیقه 90 بدونی اولین کسی که میخوره زمین کیه، امضا خود اون حسابدار، حسابدار اصلی اون مأمور مسئول امور مالی اون شرکت، امضا اونو پای خیلی از چکای شبهناک گرفتیم. خب مشکل اصلی مدیریت بود تو سرمایه خود. اما تو سرمایه کلان چی؟ قرار رفت مضاربه کرده؟ نه آقا، این مشکلی که آقای سید میگه پدید نمیاد. کسی که پول درشت داده بازار هم دستشه، جزئیات هم بالا سرشه، تراز حساب شرکت رو لحظه به لحظه چک میکنه، میگه آقا من این پول رو بهت دادم مضاربه، خب بگو چی میخوای بخری؟ چی میخوای بخری؟ چند خریدی؟ حالا ممکنه اون بخواد سر این کلا بذاره، ولی اونم انقدر دستش میرسه چند میلیارد به این بابا داده، اونم داره خرید فروش میکنه. کی؟ حاجی فلانی. حاجی فلانی به این قیمت نمیفروشه که. عجب خوب تونستی گیر بیاری بشه، قیمت بازار دستشه اجمالا، ولی اونم چیکو پوکشو شاید به این آقا نگه. خب ولی نمیتونه خیلی فضای خلاف عرف بازار رو رفتار بکنه، موچشو میتونه بگیره.
شرطش با مشارکت اعمال چی شد؟
واقعیت قصه اینه که اون ابهامی که مشارکت اعمال داره اینجا هم داره. تنها تفاوتی که میشه برایش در نظر گرفت اینه که تو مشارکت اعمال شما حجم ابهامی که داری به مراتب بیشتر از مضاربه است. بله قبول دارم. تو مضاربه طرف بخواد بفروشه دیگه و میره به قیمت میفروشه، به بهترین قیمت میفروشه. خب منافع خودش هم هست که یکی رو پیدا کنه که با بالاترین قیمت ازش بخره، من این که به پایین یه قیمت پایین‌تری بخره و بره یه معامله یه شرطی بکنه که نخواد به این آقا نشون بده. روشن شد؟ رفته این کالا رو تو بازار بفروشه، میگه آه تو بازار یه قیمت اینقدی داریم، سقف قیمت این، کف قیمت هم این، ولی من میتونم رو سقف بفروشم. یاد به طرف میگه آقا من بین سقف و کف به تو میدم، ما با تفاوت شما چیکار کنم؟ میرسه به حساب شخصی من. آره این خیانت. خب ولی میخوام بگم این چجوری پیدا میشه،
یعنی چی بود؟
مضاربه
بود.
خب ولی این چجوری پیدا میشه؟ خب طرف میاد یه عقد دیگه یه میکنه، زیل اون عقد دیگه این پوله رو میاد به جیب میزنه دیگه، و یه محاسب با همون شرکتی که از این طرف قرار داد داره به عنوان شخص حقوقی میره یه قرارداد دیگه میبنده به عنوان شخص حقیقی با اون شرکت که اون پوله رو زیل اون قرارداد ازش بگیره. خب این اتفاقی که توی یه شرکت مضاربه این میفته، از اون طرف دیگه تو شرکت اعمال هم همین اتفاق ممکنه بیفته، درسته؟ ولی تو شرکت اما خیلی چیزهای دیگه هم هست دوستان، یعنی اگه این ریسک هست، ریسک های فراوان دیگه، اصلا این آدم خوب کارش انجام بده، خوب کارش انجام نده، دل بده به کار، دل نده به کار، این کارو من بنام بذاره بره یه جای دیگه یه کار دیگه انجام بده. تو مزارم نه میگی مجلس عمل کنه، میخوام بگم ابهامی اون وسط وجود، شما میگی سای کار من 7 ساعت بشین، 7 ساعت موردشو میارم، اصلا نمیتونی هیچ جوری نمیتونی عمل رو، مگه اینکه عمل یه خروجی داشته باشه خروجیشو بخری، یا این آدم 24 ساعت در اختیار یا 8 ساعت در اختیار تو باشه بگه آ من 8 ساعت بالا سر بزنم من تو رو مدیریت میکنم این کارو بکن اون کارو نکن، وگرنه عمل اون نمیشه به انضباط کشید. واقعا چون چه عملی چه کاری چقدر کار کرده، ولی فروختن چون نفع فوری داره برای خود فرد، کمکاری توی فروختن من توضیح دادم بله متصبره که خیانت دیگه کمکاری تو فروختن، ولی کمکاری تو کار کردن معلوم نیست کی کمکاریه کی کمکاره. الان شما کارگر روزمزد اگه بگیرین نمیدونم تا حالا گرفتین یا نه کارگر روزمزد، خب کلا کارگر روزمزد با کارگر کنتراتی دو جور کار میکنن، کارگر روزمزد شلتر کار میکنه کلا، یه آهنگ قشنگ که نه اصلا تو ریتمش میفته، تو این ریتم کارگر روزمزدی که میفته اصلا کار کردنش این مدلیه. آره
یه روز سه روز انجام
چی؟
کار یه روز سه روز انجام
کار یه... نه میگه کار یه روز همینقدره، میخوای کنتراتیو بگیر من همین امروز تمومش میکنم برای کارگر کنتراتیو رو اگه نگاه کنی بهش معلومه اصلا کلا یه جوری کار میکنه، مغزت سود میکشی چجوری داری این باره این بار رو میبره، کنترات کرده دیگه میخواست داری ببره
تو این کار
پژوهشی اینا
کلمه
ایش
حساب میشه
یه زده
به خطر دابره عرض میگه
آره دیگه نه اونم ارزیاب داره، نگاه کنید تو کار پژوهش همه جا اینجوریه دیگه، کار کنتراتی حتی متری ارزیاب داره، میگه آقا این کار اشلش اینه، لذا دعوا سر ارزیاب در نهایت که این کار به خاطر اینکه آب بسته بهش اشل کار چی شده؟ اومده پایین تر شده، کار ترویجی علم پژوهشی توش نباید روزه بخونی، روزه خوندیم مثلا اشل کار میاد پایین تر، ولی یعنی امروز دنیا مقیاس داره، یعنی اینجوری نیست که اون کسی که مسئول یک مرکز پژوهشی توی غرب انقدر راحت کلاهت بره سرش، میتونه شما چون کمی باید بکنی، این نکته مهمه، کمی نگردی نمیتونی به انضباط بکشی، نمیتونی اداره بکنی، ولی کیفیت رو باید بتونی ترجمه کمی بکنی در نهایت. بگذاریم یه جایی من تا دست خارج میشه صحبت، پس سر این بود توی اعمال میزان ابهام و میزان ضرری بودن به تعبیری بیشتره، چون عمل جهل بیشتری در موردش هست، اما در مورد خرید و فروش اینقدر جهل وجود نداره و عملیات خرید و فروش، ولی اجمالا واقعیت قصه اینه که بنده خودم خیلی متمایل به این نیستم که فتوای مشهور رو همچنان همراهی بکنم باش، خب چون مستند شرعی روایی نداره،
استدلالش
چیه؟ قرار و مشهور بودن، و این رو دقت بکنید تصویر اولیه ما از شرکت کلن اینه، یه عده آدم یه چیزی داشتن ریخته رو هم نمیتونی این دوتا از هم دیگه جدا بکنی، شرکت قهری حاصل شده، خب قهرن شما یادتون هست اینا رو تو لومه خوندین، احتمالاً طرف مثلا گندم باشی دیگه جدا گندم و جا و هم قاطی شد که دیگه نمیتونست گردم گندم و جا دیگه هر گونه قاطی بشه نمیتونی از هم جداش بکنی دیگه، این شرکت قهرن حاصل میشد، حالا اینا دیگه مالشون رو با هم دیگه باید برن بفروشن،
این شرکت استدلالی نیست،
چرا دیگه شرکت اصلش اینه، اون یکی فرقه،
اصل
شرکت
این
متأثر باشه ولی متأثرم باشه باز نه این واقعا یعنی کل این چون تعذر عرفیه دیگه، عرف میگه متأثره، متأثر یعنی که من مثلا میگم یه مقدار آهن با آلومینیوم قاطی شده، خب یا عالم هم چیه مثلا در حد یه خاور با ضایعاته، واقعا من باید کارگر بگیرم یک روز فقط این آهنه به این سنگین رو جا به جا کنن و با جرثقیل و اینا تا اینا آهنه شا از تو آلومینیوم جدا بکنن، باید بکنن قصر داره، ولی این گندم و جو واقعا عرفن میگن چیه متعذر،
مثلا منظورم که عقد شرکت نیست، صحت و فساد توش
کار نمیشه، چی؟
همین
نه اینجا باید احکام خاص خودشو داری، چجوری باید بپیچونی چجوری باید، بعضی وقتا شرکت به واسطه خود عقد حاصل میشه، بعضی وقتا شرکت قهری حاصل میشه، خب حالا پس در مورد مضاربه مسئله اصلی اینه که شما نمیتونی سود نهایی قطعیه معاملاتی داشته باشی یا در زیان بگی شرط و حتی نمیتونی شرط بکنی مصالحه کردن در نهایت رو، مزارعه و مساقات هم به شرط هیزم، حالا یه سری چیزای جاله مون شرط با خیار مون و اینها رو ما به علاوه به استعمار و موارد دیگه جلسه بعد میگیم، تمام شد میریم سراغ ابتدای بحث که میشه تاریخ ربا. حالا دیگه وکالت همه عقود دیگر رو دوستان جلسه بعد هر چی میتونن نسبت سنجی بکنن با ربا بیارن که جلسه بعد دیگه کلا جارو کنیم کف بحثو. با وصلى الله على محمد وعلى آله
من هم خواستم دیگه ولی اینجا کار اجرایی مدیر کار کار معامل آموزش داره معامل پذیرش داره همه اینا
داره
شما یه وقت هست یه میگه آمن تر کنیده دارم به شما نمیدم ولی تر تو میدونی من تر من محصر رو میره جلو به فعل داری میتونی وارد شده طبقه فتای آیه اگه فتای آیه رو داری کنم که نه خدا باید که این حضرش جایی ولی یه از صورتی که یه همچین تصدیری رو نمید داشتی این سخت یعنی شما بلفل الان دیگه این هم که شریف بشید اونم بلفل هم این هم با عمل داریم با هم بعد آخوان این طرف مقابل هم داره کار میکنه کلا الان بعد این فهمه که آبه یه کاری هم داره میکنه شما هم بری یه کاری هم داره میکنه حقیقت هم اصلا اینه که معامله هم داره آره یه کار از همه شما یه سرمایه اولی که در خود شما یا من توی این کار یه ترگاهی میتونم بکنم و اداره بکنم مجرات محلوی مجموعه رو بکنم و شما آزاری در اداره میکنی که مجموعه رو و نیرو میاری و این مثلا یه سری تجیزات رو برمایی برمایی این صورت مذکور که کار میاد مثلا یه که مشاری که میاد در باید که با فتوه مشهور فتوه آقا نمیدونم احتیاط داره اینجا اگه فتوه آقا احتیاط داشته باشه